میتونم این در یک عبارتی که اسم کتابم رو هم گذاشتم خلاصه کنم به عنوان نفس دوم. ببینید نفس دوم یه اصطلاح دو میدانیه، وقتی که شما انقدر دونده داره میدوه که دیگه نفسش بند میاد و میخواد تسلیم بشه و بگه دیگه مبارزه رو ادامه نمیدم، اگر مقاومت کنه یک نفس دومی از او بالا میاد که معتقدن کاراکتر قهرمانی مال همون نفس دومه. من معتقدم زنان ما و مردان ما برای مبارزه با استبداد در جنبش زن زندگی آزادی یک نفس دوم پیدا کردن و این نفس دوم نه برگشت ناپذیره نه تمام شدنی.
خانم ایلانو، در این نفس دوم چه میشه دید؟ مقاومت، امید یا رنج؟
مجموعه ای از همه این احوالات، مجموعه ای از رنج، مقاومت، مبارزه، امید، ناامیدی، شادی، غم، مثل جنس خود زندگی، احوالات متناقض و متضادی که در طول زندگیمون تجربه میکنیم، در ماجرای زن زندگی آزادی هم همین اتفاقات افتاد.
اگه قرار باشه به ترس و شجاعت در این احوالات اشاره کنیم، به عنوان یک مستندساز در این 3 ساله، این دو مفهوم چه تغییری در فضای اجتماعی ایران داشتن؟
یک داستانی در ادبیات ما وجود داره به نظر من خیلی میتونه مصداق داشته باشه. در ادبیات ما هست که یک اتاق هفتم قصه هایی وجود داشته که همیشه درش بسته بوده و صدای هیولایی از اون تو میومده و هیچ کس جرئت نمیکرده که در اون اتاق رو باز بکنه و میگفتن که اون اتاق طلسم شده است و هیولایی در اون اتاق وجود داره، تا اینکه به هر حال یک نفر شجاعت میکنه و در اون اتاق رو باز میکنه و میبینن که یک موشی گیر افتاده در یک کنجی و صدایی که از اون بیرون میومد شبیه صدای هیولا و طلسم بود. بنابراین از زندگی آزادی در این اتاق طلسم شده رو باز کرد، در این اتاقی که شما از استبداد بترسید، از روایت های طولانی که بر سر شما وجود داره، شما رو به عنوان یک انسان درجه دوم همیشه در مرحله قرار داده که مورد تبعیض و بی‌عدالتی قرار گرفتید. این زن زندگی آزادی این تلت رو شکوند، این تلت رو باطل کرد. باز یه مثال دیگه بخوام بزنم، مثل دونده‌ای که 10 متر دارن در خط‌های متفاوت با فاصله متفاوت از هم میدوان، یک نفر اون روغن قرمز رو پاره میکنه ولی اون 9 نفر دیگه اون مسیر رو بر نمیگردن، همون مسیری که باز شده رو با فاصله طی میکنن. زنها در جنبش زن زندگی آزادی اون روبان قرمز رو شجاعت کردن و بریدن و ازش عبور کردن. بقیه گروه های اجتماعی صاحب صدا شدن و یاد گرفتن از این خط قرمز رو عبور بکنن و دیدن که بله، هیبت استبداد شکستنیه.
عبور از خط قرمز ها اون چیزیه که در این 3 سال ما در گروه‌های مختلف دیدیم، از جمله در میان هنرمندان گروهی خودخواسته از حرفشون کناره‌گیری کردن به خاطر آن چیزی که مطالبه داشتن و بهش نرسیدن و گروهی هم کنار گذاشته شدن. روایت شما چیه از این کناره‌گیری‌های خودخواسته یا ناخواسته؟
بیشتر از هر تعبیر دیگه ای دوست دارم بگم اینها تکلیف خودشون رو بیشتر از همه انسان‌های دیگه با خودشون روشن کردن و شجاعت این رو داشتن. وقتی می‌بینن سیستمی رو قبول ندارن یا بهش اعتراض دارن، به خاطر بقیه امتیازهایی که براشون میاره مثل ثروت، شهرت، توجیهگر ستمگر نباشن و این شجاعت رو داشتن که هزینه بدن. دقیقاً مثل این میمونه که توی این جدول‌هایی که چندین راه بن‌بست وجود داره و شما باید یک راه رو به طرف راه رستگاری و نجات پیدا کنید، وقتی میبینید در یک بن‌بست گیر افتادید، بلافاصله باید مسیرتون رو عوض کنید یا یک مسیر جدید پیدا بکنید. این هنرمندان توانایی و شجاعت اینو داشتن که مسیرشون رو عوض کنن و وقتی میبینن توی بن‌بست گیر افتادن، همین جوری برای خودشون توجیه نتراشن. در واقع اونها تصویر بزرگتر رو دیدن، نقش خودشون رو در این هستی دیدن، در این جامعهشون دیدن، به جای اینکه همون مقطع کوتاه چند ساله کار کردن بیشتر رو ببینم.
خود شما جز کسانی بودید که به هر حال این شجاعت رو به خرج دادید و هزینش رو هم پرداختید، ایستادن در برابر حجاب اجباری و سکوت نکردن. تجربه بازداشت و زندانی که شما داشتید، فکر میکنید روی روند حرفه شما چه تغییری ایجاد کرد؟ چگونه تأثیر گذاشت؟
برای من که سرتاپا حسن بود، به خاطر این بود که تونستم در درون یک جریانی قرار بگیرم، روایتگر نسلی باشم که خیلی متفاوت بودن با قبل و بعد خودشون و من به شکل ناخواسته ای از طرف حاکمیت، برای اینکه می‌خواستن بقیه سینماگران رو بعد از دوره‌های 2-3 هفته‌ای بازداشت در 2 الف یا 209 با وثیقه آزاد می‌کردن، ولی برای اینکه می‌خواستن منو تنبیه مضاعف بکنن بهم حکم دادن و منو انداختن در زندان قرچک. و زندان قرچک مملو بود از بچه‌های نسل جوان که خب من روایت‌های اونها رو نوشتم، چیزهای بسیاری ازشون آموختم و الان دارم این آموخته‌هام رو به عنوان اسناد ثبت می‌کنم در تاریخ. و بعد از اونجا منو منتقل کردن به زندان اوین که من دوباره برای اینکه می‌خواستن بیشتر منو تنبیه بکنن یه حکم 10 ساله زندانم بهم دادن. ولی این باعث شد که من در مینستریم جریان‌های مبارزاتی زنان قرار بگیرم و به شکرانه این اتفاقی که برام افتاد تمام اینها رو ثبت کردم، روایت کردم و به عنوان سند تاریخی الان دارم منتشرشون میکنم.
چکیده از این آموخته ها چه بود؟ چکیده از این آموخته ها رو اگر قرار باشه روایت کنید چه هست؟
من 3 فصل دارم. فصل اول زندان انفرادی بود. انفرادی برای من محاکاتی با خودم بود، ارتباطم با اشیا، با محیط. 7 سالم بود وقتی انقلاب شد. تمام اون اتفاقاتی که در ذهن و روح من افتاد که من رو تبدیل کرد به اون مژگان ایلانلوی 50 ساله که الان گوشه زندان انفرادی نشسته بود. من از اینکه اولین بار اصلا مفاهیم انقلابی در اول دبستان ما چجوری وارد ذهنمون شد تا روایت هایی که با مادر بزرگ خودم دارم، جریان های دهه 60، جنگ، همه این مواردی که شخصیت یک جور من رو که یک نمونه ای از نسل انقلابی جامعه بودم رو روایت میکنه. بعد که اومدم زندان قرچک، چکیده قرچک، من دیگه از قالب خودم میام بیرون، بچه های نسل زد رو مقایسه میکنم. اصلی ترین نکتهشون این بود که چقدر این بچه ها به طور ذاتی قدرتمندتر شدن به خاطر اینکه مثل ما آدم های ایدئولوژیک و آدم های آرمان طلبی نیستن، آدم های زندگی در لحظه هستن، آدم هایی هستن که به راحتی میتونن اتفاقات رو تحلیل کنن، حذف کنن، به شکل ذاتی واکنش نشون میدن و این خیلی بهشون کمک کرده. من بسیار چیزها از اونها آموختم و مهمترینش رهایی از ایدئولوژی بود. خیلی به من، به منی که تمام پوست و گوشت و خونم از آرمان و ایدئولوژی بود، خیلی چیزا یاد داد. و بعد در زندان اوین که خب گروه های سیاسی بودن، حقوق بشری، چپها، پادشاهی خواهان، دانشجویی، همه این اصلاح طلب ها و من از درون با همه این گروه ها آشنا شدم و یک جور زنانگی خاصی رو نقطه اشتراک دیدم در تمام این صفت. ببینید سیاست در کشور ما زنانه شد و این زنانه شدن یک جور مدل مقاومت مستمر، مداوم، برگشت ناپذیر و خشونت پرهیزه. این اون چکیده هست که من میتونم در مورد تجربه این 3 سال به شما بگم. همون محصولیه که الان شما ببینید گروه های سیاسی بدون توجه به این نکته نمیتونن حرف خودشون رو پیش ببرن، به خاطر اینکه اون گروه مرجع و تاثیرگذار در جامعه یک جور جنس زنانه‌ای پیدا کردن که مختص به خودشه و از نگاه های ایدئولوژیک و آرمان طلب و شعاری قبل از این فاصله گرفت.
به هر حال اعتراضات زن زندگی آزادی، آن چیزی که نمیشه کتمان کرد این که مردان زیادی هم در کنار زنان ایستادند، پای مطالبات زنان ایستادند و از اون به بعد تغییرات گسترده هم حتی کردند، حتی در جامعه ما این تغییرات رو میبینیم. فکر میکنید که مردان چقدر در این حوزه تاثیرگذار بودند و چه همراهی هایی کردند؟
زندان قرچک که بودم یک جایزه حقوق بشری رو تو جشنواره وین بردم که از زندان قرچک یک پیام میدادم و جایزه‌ام رو تقدیم به مردانی کردم که برای دفاع از حقوق زنان به میدان اومده بودن و میفهمن که نخستین اصل دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق زنان یک مسئله زنانه نیست، یک مسئله بشریه. یک اصلی رو بگم، واقعا مسئله زنان در ایران یا زنانگی مسئله زنان نیست، مسئله زنان و مردانه. و من مردان بسیاری رو دیدم که خیلی وقتها عدالت طلب بودن، برابری خواه بودن، مدافع حقوق زنان بودن، در حالی که زنانی رو دیدم به شدت احیا کننده نگاه پدرسالار بودن. به شما میتونم با تجربه زیسته این 3-4 ساله بگم که این جنس مردان در کف خیابون‌ها دیده میشن، در میدان شوش و میدان راه آهن دیده میشن، در مترو تهران و اتوبوس‌ها دیده میشن. اینها مردایی که با تمام وجود صادقانه و قلباً زنان رو تحسین میکنن، این مقاومت زن رو. اما وقتی وارد گروه‌های سیاسی میشیم، وارد مردان سینماگر میشیم، مردان روشن فکر میشه، میبینیم این نگاه کاهش پیدا میکنه، این حمایت کاهش پیدا میکنه چرا؟ چون واقعا احساس میکنن که اگر بخوان خیلی همراهی بکنن جاشون تنگ میشه، ولی در متن مردم اجتماع این برابری طلبی، این مبارزه بین زن و مرد به طور مساوی، حتی خیلی جاها مردها بیشتر از زنها مشوق هستن برای نسل جدید که مبارزه رو ادامه بدن.